أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة چهار، زمانی که میداند بر ذمه او واجباتی هست و این واجبات گاهی بدنی است و گاهی مالی، روز گذشته فرمودن واجب است وصیت بکنه. در این مسئله چهار می‌فرمان که واجب است اخراج بکنه از ترکه خودش. وقتی میدونه بر ذمه او واجباتی هست، می‌فرمان واجب جدا بکنه، اخراج بکنه، یعنی بخشی از مالشو تفکیک بکنه. برابر این مسئله چهار و مسئله سه یه مقدار در تهافته. و اگه بخوایم حل بکنیم مسئله رو، دیروز میگفتن واجب است تو مسئله سه واجب است وصیت بکنه، حالا که بر ذمه‌شه مثلا خمس به گردنشه، 10 میلیون اگه به ذمه‌شه گفتن واجبه وصیت بکنه. تو مسئله چهار میفرمان واجب است این 10 میلیونو از اموالش برداره، بگذارید کنار، بگید این مال خمس، واجب از اخراج بکنه. صحیح عبارت چیه؟ اینه که مسئله چهار و سه رو جاشا عوض بکنه و اول بگیم که کسی که واجب بر ذمه‌شه باید اخراج بکنه از مال خودش واجب رو، بعد بگیم اگه اخراج نکرد وصیت بکنه. تو ادامه مسئله چهار میفرمان اخبار هم به منزله اخراجه. گاهی وقتا به جای اینکه 10 میلیونو جدا بکنه و بگیم مال خمسه، اخبار میده، میگه من 10 میلیون بدهکارم. فرمان اخبار هم مثل اخراجه، بنابراین کفایت میکنه. اگه اخبار داد این کافیه. تو این مسئله ما دو تا مطلب داریم، یکیش همون ایرادی بود که به فرمایش ایشون هست که چرا تو مسئله سه فرمودن واجب است وصیت بکنه، تو مسئله چهار میگن واجب است اخراج بکنه. خب نمیشه که دو تا واجب بگردنه یه مکلف باشه. اگه بخوایم دو تا مسئله زمینه هم بکنی، معنیش اینه که دوباریشون باید خمس بده، یه بار واجب است وصیت کند که 10 میلیون برام بدید، یه بارم واجب خودش 10 میلیونم جدا بکنه. دو تا مسئله مثل این که بگیم آه برای شما نماز صبح واجبه، تو مسئله بعدم بگیم نه ظهرم واجبه، خب میشه دو تا واجب. این اشکالیست که در این مسئله سه و چهار هست. اما حل مسئله اینه که یک واجب بیشتر بر ذمه او نیست. طریقش اینه، چطوری این واجب رو ادا بکنه، راهش یکیش اینه، نه اینکه بگیم دو تا واجبه. باید بگیم یکی از طریقین یا خودش اخراج بکنه یا اگه اخراج نکرد وصیت بکنه، یا میگیم که بدونیم یه واجبه. اما اشکال چطوری؟ یه اشکال دومی است به عبارت ایشون که چرا مسئله سه رو مقدمه بر چهار انداختید؟ اول گفتید وصیت واجبه، بعد میگید اخراج. یه اشکال دومه، به خاطر اینکه واجب بر عهده هر مکلفی مباشرت، لم یستطع عن المباشره فعلیه الایثار، نه اینکه از اول بگیم وصیت بکنه. لذا اینا در طول یک دیگره. کسی که میتونه حج انجام بده که حق نداره وصیت بکنه، که اول باید خودش بره انجام بده. تو بحث خمس هم همینه، واجب مالی. بحث نماز قضا هم همینه. مثلا تو نماز قضا میتونیم فرمایش سعید رو صاف بگیم، بگیم کسی که یک شبانه روز نماز قضا داره واجب است وصیت بکنه، تو مسئله بعدش بگیم واجب است خودش انجام بده. این ایرادش اینه که باید مسئله جا به جا بگیم، کسی که نماز قضا داره اول باید خودش بخونه، بعد میگیم اگر به هر دلیلی نمیخونه. دیروز اینطوری میگفتیم به هر دلیلی، دلیلش کار نداریم چرا نمیخونه، گاهی مانع داره گاهی اصلا مانع نداره، حالشو نداره، وقت راه منحصر میشه به وصیت کردن، یه راه دیگه بیشتر نیست. چی میفرما؟
اشکال هم نقدش بکنی که یه وارث و وصی بکنن یه سری وارث
یخت بلندتر
یه وارث و وصی بکنن یه سری وارث برای من یه تر اون وارث که سرشش اگر مثلا وصی اصلا نکرده من میشه نقدش
کنش. این هم یه اشکال دیگه وقت گرفته میشه. این عبارت ضمیر رو باید خیلی توش تصرف بکنیم. این فرمایشتون اینطوریه، یعنی ازا علمه، علمه رو به وارث بزنیم. خب با عبارت های بعدش نمیخونه. ازا علمه انه علیه شیئا من الواجبات المذکوره وجب اخراجها من ترکته و ان لم یوس بهی، لم یوس که مال وارث نیست که، خب همین دیگه، خب همین میگم، پس زمین به میت میخوره نه به وارث. دیگه زمین قرینه میشه دیگه، زمین همش به یه نفر برمیگرده. حالا این مشکل تو مسئله چهار و مسئله پنج هم هست، این زیاد تعجب نکنیم. مسئله دو هرچی ما لذت بردیم هنوز شیرینیه اون عبارتاشون تو وجودمونه، این مسئله چهار و پنج دقیقا به عکسه، خیلی ایراد داره. دو حالا مسئله پنجم میخونیم بینید خیلی پراکنده است.
رنگی به زمینه
میشه بود به زمینش باشه، نه واجبای مالی و واجبای بدنی که با هم تفاوت کردیه. سید که گفتن همشه از اصل برداشته میشه، بحث سلس و اینا رو مطرح نکنید. این مسئله چهار الان چیز دیگه هست. تو مسئله چهار دارن میگن که اگر میداند واجباتی به گردنشه واجب اخراج بکنه این رو. بعد هم میفرمان که اگر اخبار داد، این نکته دومی که دارن اینه، میگن اخبار به منزله اخراجه. ما عبارتو اینطوری میگیم، میگیم اخبار به این که من خمس بدهکارم این اقراره. بعدم اون کبرای کلی رو میگیم اقرار العقلا علی انفسهم جائزون، یه نوع اقراره داره، میگه من 10 میلیون بدهکارم. چی تو اگه میگفت 10 میلیون به فلان مغازه بدهکارم میپذیرفتیم ازش؟ این اقرار کافیه دیگه. اینجا هم داره زکاتو میگه، نمازو میگه، میگن همین کافیه. در این صورت اگر اخبار داد به این که من بدهکار خمسی هستم، بدهکار زکاتی هستم، بر وارث واجبه که او رو ادا بکنه. مسئله پنج، اگر وصیت به واجبات کرد، گفت این نماز یک سال یک ماه روزه مثلا برام بگیری، منتها هیچی ترکه نداره، اینجا چه بکنی؟ فرض، حالا کاری به وقوع نداریم که کم اتفاق میفته، اما حالا تصور اینا بفرمایید که صفره، هیچی نداره، نه اساس زندگی داره، نه خود مثلا لباس خاصی داره که بشه لباسشو بفروشیم، لباسش مندرسه، مثلا خونه هیچی نداره، پول جدا هیچی نداره. اگر کسی وصیت کرده که برام اینقدر نماز روزه، اما هیچی مال هم ترکه نداره، اینجا مسئله شقوقی داره. یکی این که وصیت به کی کرده، گاهی وصیت به وصی میکنه، یه کسی رو وصی خودش قرار داده، و گاهی هم به ولد خودش، یعنی ولد اینجا یه حکم جداگانه‌ای داره که بعد صحبتشو میکنه. پس اینا دو حالته، گاهی یه کسی رو وصی قرار، اینطور میگیم کسی رو وصی قرار داده که اصلا ولدش نیست، مثلا برادرشو، رفیقشو، امام جماعه، یه کسی رو وصی قرار میده، هیچی هم مال نداره، گاهی هم ولد خودش رو. اول وصی رو میگن، میگیم که حالا که هیچی نداره این وصی یا وارث، دیگه وارث شامل اولادم میشه، وقتی میگن این آقا هیچی نداشت و فوت شد، واجب نیست براشون که از مال خودشون بخوان ادا بکنن کار او رو، بگن حالا که اون نداره ما از پول خودمون، واجب نیست، اگه بدن کار خوبی کردن، خدمتی کردن به میت. اما از این شهری میخوان ببینیم بر عهده اونا هست یا نه، میگیم واجب نیست از مال خودشون اخراج بکنه، واجبم نیست خودشون مباشرتن انجام بدن، بگن خودمون یه ما روزه رو میگیریم، یک سال نماز رو میخونیم، اینم نه واجب نیست، مگر اینکه این نماز و روزه به عذر ازش فوت شده باشه، یعنی معذور بوده، عمدن ترک نکرده، مثلا سفر رفته بود، خب تو سفر دیگه معذور است دیگه، باید روزشو بخوره، و بعد که سفر برگشت مهلت پیدا نکرد و فوت شد، اونجایی که نماز و روزه با عذر ازش فوت شده، در این صورت بر وصی واجب است انجام دادن این نماز و روزه. حتی می فرمان اگر میت وصیت هم نکرده باشه، مثل این که تو بازگشت از سفر تصادف کرد و مرد، اصلا مهلت نداشت که برسد به وطنش و وصیت بکنه دو. اما وصی او میدونه مثلا باباش خب تو سفر بود 5 روز و روز نگرفته، اینجایی که نماز و روزه به عذر رفته و انجام نداده، بر وصی واجبه که انجام بده و الا نه، و الاش یعنی اونجایی که عمدن نماز نمیخونده روزه نمیگرفته اونو باید وصیت بکنه. اگه میخواد میت براش بخونن باید وصیت بکنه، که الان تو مسئله ما مشکل اینه که ترکه نداره، وصیت کرد، حالی که وصیت کرده که پول داشت، از پولش ورثه میرفتن انجام میدادن، اما چون ندارد باز به مشکل برخورد میکنه. ورثه نه واجب است از مال خودشون و نه واجب است مباشرتاً خودشون روزه بگیرن به جای اینکه اجیر بکنن، اونم واجب نیست. میگن میت وقتی میخواد وصیت بکنه باید فکر مالش هم بکنه، باید ترکه میگذاش، مگر اینکه گفتیم به عذر از بین رفته باشه نماز و روزش، وقت اونجا وصی باید انجام بده. حالا چطوری باز توضیح نمیدن که با مال خودش این کارو بکنه و یا اینکه مباشرتا انجام بده. ادامه مسئله باز دو سه تا مسئله دارن، خیلی مسئله شون عذرخواهی میکنم پراکنده هست و شفاف نیست. حالا بعد ایرادای عبارت شو بهتون میگم که ببینید چقدر ایراد دارد عبارت، اما خب یه سیر رزوان و نتاره تعجبه که این عبارت رو بذاریم کنار مسئله دو، اصلا فاصلم خیلی ندارد، اما مسئله دو اینقدر فصیح و بلیغ بود و مسئله اینجا اینطوری. ادامه مسئلشون اینه، میگن احتیاط واجب اینه که اگر ترکه نداره و وصیت کرده و تو وصیتش به فرزندش گفته خودت مباشرتا نماز رو بخون، روزه رو خودت بگیر، اینطوری وصیت کرده، وصیت مباشرت کرده، چون میدونست از پدر پول نداره زرنگی کرده، به بچه خودش توصیه به مباشرت کرده و گفته این نماز رو خودت برام 1 سال بخون، یه ما روزه برام بگی. اینجا رو میگن فرق است بین ولد و وصی. ولد اگه باشه واجبه است انجام بده، البته احتیاط واجب، ولی باشه نه، ولی برای او واجب نیست. بعد می فرمان که بر ولی که واجب نیست یا وصیت بکنه به غیر ولی. من این عبارت رو میگم چون بعد میخوام ایراد بگیرم نمیتونم درست عبارتو برم جلو، لذا توضیح دادنش هرچی توضیح بدیم اشتباه عبارت واضح میشه، اما عبارت ایشون اینه که بر ولد خودش اگه توصیه به مباشرت کرده احتیاط واجب نیست که ولد انجام بده، اما بر وصی واجب نیست، یا اینکه وصیت بکنه به غیر ولی به شرط اینکه مستلزم حرج نشد از کثرت نماز و روزه، در این صورت باز واجب میشه که احتیاط واجبه که انجام بده. دقت کنید اشکال اینا، حالا من جاش بود که ما اشکال قبلی هم میگفتم، اما یه اشکال اینجا اینه اوصا الی غیر الولی. غیر الولی کیه؟ غیر ولی شامل ولد میشه، شامل از شود قریبان میشه، کسی که ولی نباشه. خب کسی که ولی نیست، گاهی بچه خود میت ولی هم نیست، گاهی هم یه غریبه است. دیگه دو سه تا بچه داره دارم بلاقره اینو دیگه. گاهی وقتا به ولی خدا ایشون تفکیک کردن، میگن گاهی به ولی گاهی به ولد. وقت به غیر ولی که میگن این میشه ای کسی مثلا دوتا بچه داره، دوتاشون که ولی نیستن که. لذا این عبارتشون که اوصا الی غیر الولی، اینو قسیم عبارت قبلشون قرار دادن، که عبارت قبل این بود که وصیت به ولدش کرده. بگیم عبارت همونه، حتی همون نیست، شامل او میشه. لذا چرا او گفتید؟ اینه که عبارت خیلی ایهام داره. خب یه نفره، گاهی وقت هم ولی نه، یک کسی دیگه رو ولی قرار میده. اصلا میشه یک کسی دیگه رو خودم چیزا خود میت، یک کسی رو میگه شما ولی باش و بچه های من، بچه هاش مثلا نابالغه کوچیکن یا درکشون کمه. و اما غیر ولد، ادامه عبارت سید اینه، می فرمان نسبت به ولد احتیاط واجبه که اگه پدر توصیه کردست به مباشرت انجام بدد، و اما غیر ولد نه، ولو توصیه هم بکنه که به اون شخص که شما خودت نماز و روزه رو من انجام بده، واجب نیست برش این کارو بکنه.
بله.
چی؟
بله.
اصلا ولد نیست، غیر ولده. غیر ولد عبارت رو فرمان شون به نظرم دور عبارت قبل دارید میگی، حالا داریم غیر ولد رو میگی. اگه به غیر ولد وصیت کرد و گفت این نماز و روزه ای من رو انجام بده، فرق نمی کنه دیگه، حرفی نمی زنن. اون بحث ذکور از اولادا دارن، حالا مسئله بعدش. اگه به غیر ولد توصیه کرد که نماز و روزه ای من رو انجام بده، میگن واجب نیست این کار رو بکن. آخر بحثشون میره دوباره راجع به خود ولد، میگن اگه به ولد گفته بود که مباشرتا انجام بده، که خب گفتیم احتیاط واجب نه که بکنه این کارو، اما اگر این ولد نتونست مباشرتا بکنه، مثلا مریض شد و دیگه نمیتونه روزه بگیره، آیا واجب است استیجار بکنه دیگری رو پول از خودش بده؟ چون پدرش که پول نگذاشته، میفرمان واجب نیست استیجار بکنه. اینم آخر مسئله ایشونه. حتی اگر پدرشون به بچه گفته است وصیت کرده که استیجار بکن، بازم میگن واجب نیست، به خاطر اینکه مال بچه که مربوط خودشه، پدر میخواست که نماز و روزش انجام بشه باید پول میگذاشت، نگذاشته، ترکه هیچی نداره. حالا که نگذاشته میتونه بچه خودشو به مباشرت وادارد، بگید خودت نماز و روزه منو انجام بده، اما نمیتواند به بچهش بگه که دیگری را اجیر بکن. یا اگه وصیت نکرده سن، باز میگیم برای بچه واجب نیست استیجار بکنه. خوب این کارو بکنه دا، اما و سه وجوب شرعیشو میگن واجب نیست. یه ایراده دیگه هم تو عبارت ایشون هست، تو ضمیر اول مسئله. من عبارت دیگه از آن که جلوشون از غربه رو دقت بکنن، سه تا ضمیر اینجا اول مسئله پنج هست. ولم یکن لهو ترکه، این ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ به میت برمیگرده. دنبالش گفتن لا یجب علی الوصی اول وارث اخراجه من مالهی، این مالهی به کی برمیگرده؟ اگه بخوایم به همون میت بزنیم عبارت درست است که اتحاد پیش میاد، یعنی ضمیر همه دارد به یه جا برمید، اینش درسته، اما تو معنا غلطه. من مالهی نمیشد اینو معنا بکنیم، بگم از مال میت. بحث اینه که اصلا میت نداره چیزی، اصل مسئله اینه که لم یکن لهو ترکه، وقتی ترکه هیچی نداره پس چون میگن من مالهی، ناچاریم بگیم من ماله، یعنی من مال وارث. خب یه زادر ادبی ایراد داره که کسی که داره کتاب می نویسه نباید دنبال هم ضمیر بیاره تا بگه این یکیش به اونجا برمیگرده یکیش به یکی دیگه برمیگرده. زود صحبت الان میکنید اشکال برخوام حرف ما بذاری تمامش بکنه. من مالهی پس حتما میخورد به وارث، و قبلش هم وارث اومده است که آقا فرموده. منتها مشکل چیز دیگه هست. اون وقتی من داشتم ترجمه میکردم دقت کردید گفتم از مال خودش، یه لفظ خودش تو ترجمه گفتم، اگه خودشو نیارم و بگم از مالش غلطه. چطور من تو ترجمه هم گفتم از مال خودش و شما پذیرفتی صحبت من. خب پس من مالهی اگه بخواستم یه به وارثم بخوره نباید بگم من مالی، باید بگم من مال نفسهی. اجازه بدید حالا من دم ضمیر رو دارم میگم، کتاب فقط نگاه کنید که ببینید عبارت اشکالش چیه. این من مالهی پس ایراد دومش اینه که من مال نفسهی باید باشه، که تو ترجمه هم میگیم که وارث از مال خودش لازم نیست بده، نمیگیم از مالش، چون اگه گفته از مالش تو ترجمه دور شما میگید مالش یعنی مالی کی. بعد ادامش الا ما فات منه، دور زمین برمیگرده به کی؟ خب که بخواد دنبال عبارت قبل بگون به وارث باید بخوره دیگه، داره که مال وارث نیست. ما فات منه یعنی از خودت میت دور. این عبارت نوسان و اضطراب داره، این مشخصه که سه تا ضمیر رو بردن و اگه بخوایم ضمیر یک و دو رو تسامح بکنیم، تسامحش چیه؟ اینه که اولیا میگیم که لم یکن لهو ترکه مال میت، دوم میارم میگم چون قبلش وارث گفتن دیگه طوری نیست، اخراجه هم من مالهی میخوره به وارث، و سوم یا باید اسم ظاهر بیارم، کسی که داره نویسنده است و اینا دقت بکنه، باید بگید الا ما فات من المیت فلان، و هم تو ضمیر پشت سر هم نیارند و بگن شنونده باید عاقل باشه. بعضی اصلا گفتن یه استادی وقتی عبارت عربی رو میخوند فاعل و منصوب میخوند، مفعول و مرفوع میخوند، مبتدا رو جرش میداد، وقتی بهش میگفتن چرا همچین میکنی میگفت شنونده باید عاقل باشه. اونم دیگه شنونده ها روشون نمیشد بگن آه گوینده چی گوینده باید عاقل باشه. خب من از این میخوام چی کشف بکنم از این استراب تو عبارت؟ ما بگیم اگه تو مفهوم عبارت هم حالا ما ایرادایی داریم زیاد تعجب نکنه. حالا چند تا نکته هست، نکات کوتاهی عرض میکنم. حالا بذارید وارد چیم، هم چهار پنج نکته هست خدمتون، پنج شیش تا هست. یه نکتش اینه که بین ولد و غیر ولد اگر تفاوت هست، تفاوتش در اینه که ولد اطاعت از پدر براش واجبه اما دیگران نه. لذا اگه پدر به بچه خودش گفت نماز و روزا منو بخون، من پولی چی ندارم اما وایسا بخون، توصیه کرد به مباشرت، خب ولد واجب است اطاعت بکنه. اما اگه به دیگری گفت، دیگری مثلا به همسایش، به برادرش، هر کی گفت خودت نماز و روزه منو بخون، میگه شما که از کار من دستور میدی. ولد یه بحث جداگانه ای دارد. نکته دوم این هست، ما در آیه شریفه داریم من بعد وصیت یوصا بها او دین، یعنی وقتی ترکه رو میخوان تقسیم بکنن حق ندارن تقسیم بکنن بعد از اینکه وصیت رو اجرا کردن. او دین، این او قسیم وصیته، خوب دقت بکنید، چون وصیت گاهی خودش وصیت هم توش دینه، همیشه که وصیت غیر دین که نیست که. پس من بعد وصیتن اگه بخواد قسیم او دین قرار بگیره، آیه رو باید یه جور دیگه معنا بکنه، هم تو ترجمه نکنیم بگیم بعد از اینکه وصیت عملی شد یا دین پرداخت شد. خب وصیت همون دینه، توصیه که از گفت من بده کارم دیگه، او نمیخواد که. جوابش اینه که تا میگیم من بعد وصیتن باید بگیم او لم یوسا، او اینه دیگه، گاهی وصیت نکرده است اما ورثه میداند که این باباشان مدیون بوده، لذا اینا میشه قسیمه. پس اگه وصیت کرده من بعد وصیتنه، گاهی وصیت نکرده اما علم ورثه هست، یقین دارن، وگه یقین دارن باید دین رو پرداخت بکنن، نه این که بگن چون پدر وصیت نکرده است ما هم هیچ کار نمی کنیم. فلان خیلی از پدرها بدون وصیت از دنیا رفتن که اصلا هیچ وصیت نکرده، اهمیت ندارست به اینکه یه وصیت نامه بنویسه. وقت بچهش میگه به من چه، به من چه درست نیست، قرآن میگه او دین، این او رو کنار وصیت قرار داده. پس اگه وصیت هم نکرد باید دین پرداخت بشه. منتها ظاهر آیه یه بحث دیگه رو به ما میگه و اون اینه که میه ترکه داشته، ظاهر آیه است. ما میخوام از ظاهر آیه میخوام یه حکم شرعی استخراج بکنیم. بابا گم این آقای میت پول داشته و از دنیا رفته، حالا قرآن میگه که به ورثه دست نگذارید به اموال، پس مال هست. اصل موضوع رو ما باید مسلم بگیریم که مال وجود داره، ورثه اول باید وصیت رو عمل بکنن، بعد که وصیت تمام شد میگن خب دین چی؟ حالا وصیت هم نکرده است اما بدهی داشته است به خیلی ها، یا مثلا همون نماز و روزه یا اخیرش که چه بسا تو وصیت نامه هم نیمده، پارسال وصیت نامه رو نوشته اما اینا میدونن امسال ما رمضان 10 روز مسافرت بود، 8 روز بلکه چقدر نماز چقدر روزه، اینا هم باید اضافه بشه دویون، اینا رو باید انجام بده. خب ظاهر آیه پس اینه که مال هست، نتیجه میگیریم که دلیل نداریم که ورثه تبرعاً واجب است پرداخت بکنن دین پدر را. این مسئله پنجی که امروز داریم میخونیم همینه که یه مگه هیچی ترکه نداره، آیا واجب است که ورثه تبرع این کارو بکنم؟ یا حالا مادرون واجب نیست. آیه شریفه وجوب و آورده است، ظاهرش البته صریح نیست اما ظاهرش اینه که میت مالی دارد. اونجا رو گفته که اول توصیهاشو بعد دینشو و بعد بیا سر تقسیم. در این صورت ما میگیم بحث ما که الان ترک هیچی نداره واجب نیست تبرعاً، ولو از ولده اکبر ذکور و این چیزایی که داریم میگیم. این هم یک نکته است. فقط ولد اکبر که حالا مرتب تو ذهن من و شما هست، تو واجبات بدنی در مقابل حب و اونا دلیل داریم که میگن حب و رو بردارید از مال پدر، مثلا انگشتر خاصشو یا مصحفشو یا شمشیرشو که حب وسته چهار تا چیزه، اینا رو برداره و به جاش واجبه واجبات بدنی رو، یعنی نماز پدر رو بخونه، روزه پدر رو بگیره، نه واجبات مالی رو. ما واجبات مالی نداریم که بچه واجب است از مال خودش تبرعانه کارو بکنه. خب بله، حالا جزء مطالب بعدی ما هست این فرمایش چشم. پس اینم یک نکته است که ولد اکبر که گفته میشه مربوط به چیه؟ مربوط به واجبات بدنیه، ما راجع به واجبات مالی نداریم این رو. این هم یک نکته. نکته سوم، ظاهر آیه که گفت اودین معناش اینه که لازم نیست پدر میت، پدر که فوت شده، حتما وصیت کرده باشه به دین. ما ظاهر آیه اینو میفهمیم. راجب توصیه آیه دیگه که برام نماز بخونی، روزه بگیرید، مسجد بسازید، اونا باید توصیه بکنه، اگه نکرد نه براش انجام نمیده. اما راجب دویون، دویون لازم نیست، شرطش وصیت نیست. لذا اینم یه نکته است که باید بدانیم که اگر وارث علم داره به دین پدر اما پدرم توصیه نکرده است، واجب است بر او که پرداخت بکنه. نکته پنجم، اطاعت ولد از والد رو بعضی گفتن مختص به زمان حیات پدر هست. تو وقتی پدر زنده است ولایت دارد بر بچهش، میتونه دستور بش بده، اما اگه خواست به بچهش بگه که من چون هیچی پول ندارم برای بعد از مردن من واجب است یک سال نماز برای من بخونی، خودتم بخون، آیا این اطاعت بچه از پدر برای بعد از فوت پدر واجبه یا نه؟ بعضی گفتن نه، اما ظاهرا ما دلیل نداریم برای این تقید قید بکنیم حیات پدر را. بگم تا پدر زنده است بچه باید اطاعت کنه، تا پدر مرد یه کف میزنه و میپرد بالا خوشحال، میگه ما دیگه آزاد شدیم، ما دیگه اطاعت از پدر واجب نیست. اگه جمله ناقصه بس بذاریم من جمله ها نقطشو بذارم، الان کاما گذاشته. این بچه یه وقته که میپرد بالا و وزن خان یه کفی هم میزنه و میگه آزاد شدیم، آزاد شدن مربوط به فرمانهاییست که بعد میخواد بده. یعنی اگه پدر زنده بود برای فردا خود دوره میتونست یه فرمان جدید بده، یا میتونست نهیش بکنه بگه مسافرت نرو مثلا، و اگه نهیش کرد حق نداشت بره. اما وقتی فوت شد بچه میتونه کفا بزنه برای فرمانهای بعدی، میگه پدر دیگه نمیتونه نهیم بکنه که بس که آزاده. اینش درسته، اما نسبت به فرمانهای قبلی الان داریم صحبت میکنه. فرمان قبلی اینه که تو زمان حیاتش ذخیره سازی کرد، ما گفت که به بچهش یک ساعت نماز بخون بعد از مردن من، پس اینا تو زمان زنده بودنش گفت. دقت بکنید این یه چیزی بین دو چیزه، اول و دومش رو من میگم بعد ببینید وسطش چی. اولش اینه که پدر تا زمانی که زنده است یه فرمان فعلی میده، بهش میگه الان برو مثلا فلان کارو برام بکن، این واجب است اطاعت بکن، این قطعا واجب میشه. دوم که حالا ما سوم بگیم بهتره، سومش اینه که پدر هیچی نگه تا از دنیا بره، بعد که فوت شد آیا بچه باید اطاعت کنه دیگه از پدر؟ نه دیگه، قطعا دیگه پدر فوت شد. بگید اون وقت که زنده بود به هم گفت مسافرت نرو، اون وقت که زنده بود گفت الان دیگه ولایت نداره دیگه، این تمام شد. بین این دو اینه که پدر تو زمان حیاتش به بچهش میگه که من ترکه هیچی ندارم، بعد از مردنم یه سال نماز برام بخون. یه ذخیره سازی کرده، مثل ساعتی است که کوک میکنند، الان داره کوک میکنه اما ذخیره میکنه برای 24 ساعت آینده، که این ساعت تا 24 ساعت هم تو کار میکنه. اینم پدری همچین کاری کرده، توصیه کرده که برای بعد از مردن یه سال نماز بخون. آیا اطاعت واجبه یا نه؟ این اختلاف توش. خب دیگه حالا ما میگیم ظاهرن تقید ندارد، با یه ظهور میریم جلو، میگیم اون روایت هایی که میگوید اطاعت بکن از پدر شامل این موردن میشه، وقت نتیجه همین فرمایشه صاحب عروه میشه که گفتن که اگه به ولد توصیه کرد مباشرتاً انجام بده، البته ایشون احتیاط واجب کردن، خوبم هست چون دلیل نداریم با احتیاط واجب رفتن. اگه کسی گفت ظاهر دلیل، وقتی که نباید بگید احوت، باید بگید اقوام، یا از هر بگید اقوا آن است که بچه باید خودش کار پدر رو انجام بده. ما یه روایت هم خوندیم چند روز پیش، حضرت فرمودن چه مانعی دارد شماها که به پدر و مادرتون بر انجام بدید، بعد فرمودن حیین کانا او میته، گفتن بهشون نیکی بکنید، چه زنده هستن بهشون نیکی بکنید، چه از دنیا رفتن، و توضیح دادن که صلات براشون انجام بدید، روزه انجام بدید، زیارت و این چیزا. چی میفرمان؟ خب دیگه اگه اینا رو گفتید دارون تقید دلیل میخواد، آخرش یه ایرادی به ذهنمون میاد، همین احتمالی که شما میدید میاد تو ذهن که بالاخره این فرمان پدر مقید به حیاته، یا اگه گفت بعدن برام این کارو بکن، حالا من توصیه هم نگم، تو گفتست فردا برو مثلا به فلانی این خبرو بهش برسون، حالا اگه زنده بود و میگفت برو این خبرو برسون واجب بود این کارو بکنه، اما الان برای بعد از مردنش بیا من فوت شدم برو به فلان شومم سلام برسون و بگو من مثلا اجازت میخوام، یه توصیه های این طوریه. من نمیخوام تشبیه بکنم اما میگم شبیه به اینه که به بچه میگه بعد از مردنم منو فلان جا دفنم بکن. خب اینید اونم واجب است کارو بکنه دیگه، حق نداره دیگه کار دیگه بکنه، بگه پدر تا زنده بود حق داشت به من دستور بده، حالی که فوت شد چه حقی داره؟ خب حق داره دیگه، الان توصیه کرد از برای بعد از مردنش. اینا رو ما داریم، لذا یا احتیاط واجب بکنیم مثل صاحب عروه، آبوگم اگه توصیه کرد مباشرتا نماز و روزه رو بخون باید انجام بده، یا اینکه بگیم اقوا اینه. خب بله دیگه،
آزار از بیاده
بله دیگه واجب شرعیه. بله دیگه حالا از بالوالدین احسان ها استفاده میکنم، روایت ها واضح تره. واجب شرعی میشه بله. اون که حرامه، نه اطاعت از پدر مادر واجبه و نمیتونه ترک بکنه. تو بس سفر اگه گفت حق نداری بری، حرام است بره دیگه، سفرش مسجد، نه کار به اذیت نداره که. تنها جایی که نباید اطاعت کنه اونجاییست که در معصیت خالقه. خب همینه. پس چیه گفتید درست؟ من گفتم تنها جایی که اطاعت نباید بکنه اینه. شما میگه درست است کلامه، اگه درست است که همینه. حالا اینا شک توش نکنین، قطعا اطاعت واجبه و تنها جایی هم که اصلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالقه. اما جایی که حتی امر مباحی رو، مسجد رفتن رو اگه گفتن نرو، حق نداره بره. فتوای همه است، نه اینکه اگه باعث اذیت بشه، کاری به اذیت نداره که، نمیتونه بره. کسی نگفته اینا، کی میگه داخل اینا؟ شما یه چیزی دارید میگید که لم یقل. کسی نگفته اینا. اذیت خودش یه حکم جداگانه ایست برای حرمت. اذیت به غیر پدر مادر هم حرامه. شما الان به رفیقتون میتونید اذیتش بکنید، اوکی، عنوان دیگه از کار به پدر مادر نداره که. پدر مادر یه عنوان اضافه ای داره. سفر معصیت مگه نخوندید؟ نکنه خودتون نباشه که رفتید سفر. تو باز خواهید میکنم حالا یه حال. اگر کسی با نهی پدر رفت سفرش معصیت، نمازشان باید کامل بخونه، کاری به اذیت نداره که. همین دیگه معصیت خالق
مستقل شده.
بله بله بله، زن و بچه. حالا چرا ما رو میره توی بحثه دیگه، این که جزء بحث امروز ما نیست. حالا اینم بحث بعدش رو بحث باید بکنیم اینا رو. فعلا ایقاع الان داریم میگیم، بحث ما رو نیاری توی اینجا. خیلی سعیه که توی مسئله پنج اینا رو نگفتن که چرا شما مطه. خب فعلا فرض کنید ایقاعه دیگه، من اشاره کردم جوابتون ها. بذارید نکات دیگه رو بگیم که هم فرمایش قبلی خودتونم بهش برسیم. نکته ششم فرمایش قبلی است که حاجی غفوری اشاره فرمودند و اون نکته اینه که ما روایت داریم که اطاعت از پدر باید بکنه و برین کانا او فاجرین، حتی روایت میگه ولو فاجر باشن اطاعت از پدر مادر واجب. یعنی حتی مقید به مؤمن بودن هم نیست، پدر فرض کنید کافر، اما به بچهش دستور میده که برو فلان کارو بکن، بچهش هم مسلمانه، واجب اطاعت بکنه. برین کانا او فاجرین. میرسد به صرف مالی. الان بحث ما تو اینه که اگه پدر به بچهش گفت از مال خودت برو نون بخر بیار، ببینید اینجا فقط دستور خریدن نون نیست، یه پولم میگه، اما پولم به بچهش نمیده، میگه من پول ندارم، از پول خودت برو این کارو بکن. این مسئله یه جدیدیه که باید این روش حرف زده بشه، چون نیست تو این بحثا، کم شده. ما یه دلیل داریم که انت و مالک لعبیک، اونم یه داستانی داره که یه کسی خانه ای رو یا زمین بوده یا خانه بوده بخشیدست به بچهش، بعد دوره برگشت به بچه میگه برگردون بده من، میگه بابا شما خونه تو دادی بخشیده من دوره ازم میگیریم، میگه بده به من، یه پدر هست. بعد بچه اومد از پیش پیامبر گفت بابام یه همچین کاری کرد. اول پیغمبر گفتن بد کاری کرد، اول اینو یعنی تأیید نمی کنن کار پدر رو، اشتباه. بعد هم که گفتن بد کاری کرد یه مرتبه فرمودن انت و مالک لعبیک، یعنی پدری حقو داره. نتیجه این دوتا جمله اینه که اخلاقا بد کاری کرده اما شرعا حق رو داره. خب گاهی وقتا یه کسی شرعیش اینه یه کاری حق داره، شرعیش میگه من این کار انجام میدم، مثل خانمی که به شوهرش میگه من چی شیر بچه میدم پول میگیرم، بعد میاد از شما سوال میکنه که درسته است این کار یا نه، میگید بد کاری میکنه اما میتواند. این بد کاری میکنه یعنی اخلاقا خوب نیست، داره تفرقه میندازه. پول که اینقدر ارزش نداره که یه پولی این زن به دست بیارد اما کدورتی رو ایجاد بکنه تو دل شوهرش، فاصله بندازه، اون کدورت خیلی ضررش بیشتره. و اگه محبت ایجاد بکنه سودش از این پولی که به دست میاره خیلی بیشتره. به اجرا میذارن اونم همینطور و چیزهای دیگه، مثالهای دیگه، مثلا به شوهرش حالا طلبگیشو بگم مجبورش میکنه برد وام بگیرد که مثلا یه فرش نوعی فرش عوض کنه، مثلا یه طلا برش بگه، اونقدر نق میزنه که این شوهرش میره از شر این نق زدن خلا عجب میرد وام میگیرد و یه جنس مثلا یخچال برمیرد. یعنی یخچال اومد تو خونه اما محبت رفت، اون مرد چون دیده نمیشه این زن اینو نمیفهمه، نگاشت یخچال سو خوشحال که واداشتم شوهرم این کاری کرد اما نمیفهمید که اشتباهی کرده است، نباید این کارو میکرد. پس این انت و مالک لعبیک یه مقدار دست ما رو باز میکنه به این که پدر میتونه به بچهش توصیه به استیجار بکنه، بگه من پول ندارم خودت انجام بده نماز ما، یا اگه خودت نتونستی استیجار کن، یکی دیگه اجی کن، یه میلیون بده به یکی نماز رو برام بخونه. و اما میموند امتناع تغییر نمی کنه. بله اون بسته آقه، خب میخوام همین رو ببینیم که اصلا همچین وظیفه این میفته گردنه این یا نه. اگر گفتیم واجبه، الان رفتیم به سمت این که واجب میشه، سید اینو نگفتم، اما این انت و مالک لعبیک ظاهرش اینه، سید گفتن که واجب نیست استیجار بکنه، اما اگه پدر گفت خودت وایسا بخون باید بخونه. یعنی تفاوت بین خود و دیگری خود این که الان سید گذاشتن این تفاوت ها دلیل میخواد که به بچه بگیم اگه پدر گفت خودت انجام بده واجب است انجام بده، اما اگه گفت پول بده دیگری واجب نیست. عرض ما اینه یکسانه، اگه گفتیم واجب رو بچه باید انجام بده دیگه فرق نمیکنه به ای نحو امکان، مباشرتا باشد یا استیجار باشه. و اما اون مسئله ای که یکی از زنان گفتن که آیا میتونه بچه امتناع بکنه از قبول وصیت، بچه نمیتونه. یه من نشونی روایتشو خدمتتون میگم، میخواد مراجعه کنید از شاید جلد 13 وصایت کتاب الوصیه حدیث 2 باب 32 صفحه 412 خواستید حدیث هم ملاحظه بکنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.